ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام شما همراهان رادیو فردا در دهم مهر ماه ایران از هر جایی که با مجله شامگاهی ما همراه هستید. آزاده اسدی هستم و شما رو همراهی میکنم در این برنامه زنده در رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخشای متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما مجله شامگاهی رادیو فردا مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در استودیوست.
با سپاس و با سلام بر شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. پلیس لاس وگاس با اعلام آمار تازه شمار قربانیان تیراندازی در این شهر را دست کم 50 کشته اعلام کرد. بر اساس همین گزارش 406 نفر زخمی هم به بیمارستان ها منتقل شدند. بر اساس تازه ترین گزارش پلیس، فرد مهاجم قبل از رسیدن پلیس خودکشی کرده است. قبلا گفته شده بود که او در درگیری با پلیس کشته شده است. دونالد ترامپ در پیام این کشتار را اقدامی کاملا شیطانی نامید و افزود ملت در غم، شوک و عزا در کنار هم هستند. تیراندازی حدود ساعت 22 یکشنبه به وقت محلی رخ داد. فرد مهاجم از طبقه 32 هتل ماندلا بی به وسیله سلاح خودکار تماشاگران کنسرتی را که در هوای باز برگزار شده بود هدف قرار داد. پلیس نام و مشخصات این فرد را استیون پداک 64 ساله و ساکن ایالت دنور آمریکا معرفی کرده است. بنابراین اعلام این فرد در پی مواجهه با پلیس خودکشی کرده است. وبسایت گروه خلافت اسلامی داعش ساعتی پیش فرد تیرانداز را سربازی نامیده که ماها پیش به اسلام گرویده بود، اما اسنادی برای مدعای خود ارائه نداد. از انگیزه این تیراندازی بنابراین هنوز اطلاع موثقی در دست نیست. یک نماینده مجلس شورای اسلامی از احتمال درخواست مجلس از آیت الله خامنه‌ای برای تغییر روش انتخاب رئیس جمهور خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی مجلس، عزت الله یوسفیان نماینده آمل و لاریجان روز دوشنبه گفت احتمال دارد نمایندگان برای بازنگری در قانون اساسی و تغییر نظام انتخاباتی از ریاستی به پارلمانی نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران بنویسند. او گفت این نامه از آن رو قرار است به آیت الله علی خامنه‌ای نوشته شود که او در سال 90 در سفر به کرمانشاه موضوع ایجاد نظام پارلمانی را مطرح کرده بود. در صورت برقرار شدن چنین نظامی رئیس جمهور نه با رأی مستقیم مردم بلکه با رأی نمایندگان مجلس انتخاب خواهد شد و عملاً از پشتوانی مردمی او کاسته می شود. رامی حمدالله نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی روز دوشنبه وارد غزه شد تا گام مهمی در راه آشتی ملی فلسطینیان برداشته شود و اداره غزه به تشکیلات خودگردان انتقال یابد. سازمان حماس بعد از 10 سال کنترل غزه در ماه گذشته کمیته اداری غزه را منحل کرد و تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه باختری رود اردن را دعوت کرد تا هرچه زودتر اداره غزه را به دست گیرد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید ایران و ترکیه مواضع یکسانی در زمینه همه‌پرسی اقلیم کردستان ندارند و آن را قبول ندارند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سرلشکر پاسدار محمد حسین باقری روز دوشنبه پس از دیدار با خلوصیاکار رئیس ستاد ارتش ترکیه در نشست خبری از مذاکرات مشترک با همتای ترک خود در مورد آنچه او مقابله با تروریست در منطقه و امنیت مرزهای مشترک نامید خبر داد و گفت تصمیمات مناسبی گرفته شده است و 3 دانشمند آمریکایی به طور مشترک برنده جایزه نوبل پزشکی شدند. خانم اسدی
خیلی متشکرم از شما. امیر مصدق کاتوزیان همراه ما بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و مجله شامگاهی ما رو میشنوید. رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه در تهران: مواضع یکسان دو کشور درباره همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق.
تا حدود زیادی ترکیه پشت مخالفین سوریه رو خالی میکنه، به روسیه نزدیک میشه و یک نوع محور موقت و تاکتیکی بین ایران و روسیه و ترکیه به وجود میاد.
توجه دوباره دولت مردان آمریکا به رابطه ایران و صندوق بین‌المللی پول و نهادهای مالی دیگر.
ایالات متحده آمریکا می تواند از طریق مذاکرات نزدیک با انگلستان، با کشورهای اروپایی، با متحدین نزدیکش کاری بکنه که این 50% هم برای ایران حاصل نشه.
و وزیر امور خارجه ایران در سفرش به عمان گفته در صورت نقض برجام از سوی آمریکا ایران انتخاب‌های دیگری دارد.
در سفری که آقای ظریف به نیویورک داشتند ظاهراً تماسی داشته با آقای تیلرسون وزیر خارجه آمریکا، ممکن هست در اون تماس حرفایی زده شده باشه که نیاز به ادامه گفتگو داشته باشن.
همراه رادیو فردا بمونید، در ادامه مجله شامگاهی ما بیشتر خواهید شنید. همونطور که از صبح در خبرها شنیدید، تیراندازی در لاس وگاس بیش از 50 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشته. این حادثه رو مرگبارترین حادثه تیراندازی در تاریخ آمریکا خواندند. همکارم نادر صدیقی از واشنگتن همراه ماست تا آخرین خبرهای مربوط به این تیراندازی رو دنبال کنیم. آقای صدیقی، دقایق پیش رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید با بازماندگان این تیراندازی همدردی کرد و این حمله رو محکوم کرد و گفت که به لاس وگاس خواهد رفت. میتونید بگید آقای ترامپ در این سخنان به چه موارد مشخصی اشاره کرد؟
بله، همونطور که اشاره کردین حدود 45 دقیقه پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ضمن سخنان کوتاهی در کاخ سفید مراتب تأسف عمیق خودش رو از این حادثه ابراز کرد و با خانواده‌های قربانیان حادثه مرگبار دیشب اظهار همدردی کرد و به اونها تسلیت گفت. آقای ترامپ ضمن تقبیح عمل عامل کشتار لاس وگاس اون رو اقدامی شیطانی نامید. او با اشاره به تحقیقات گسترده‌ای که از جانب سازمان‌های مسئول دولتی مانند FBI و وزارت امنیت داخلی در حال انجام از اقدام سریع و قاطع پلیس لاس وگاس تقدیر کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت که امروز پرچم آمریکا به احترام قربانیان نیمه افراشته است و او روز چهارشنبه پس فردا برای دیدار با پلیس، مقام‌های محلی و به ویژه بازماندگان کشته شدگان به لاس وگاس خواهد رفت. آقای ترامپ همچنین از آمریکاییان خواست تا برای قربانیان و آرامش بازماندگان نیایش بکنند. خانم آزاده،
طبق آخرین خبرها آقای صدیقی، تیرانداز 64 ساله قبل از ورود نیروهای پلیس به اتاقش در هتلی که از اونجا تیراندازی کرده بود به حاضران در این کنسرت خودکشی کرده. چه جزئیاتی تا این لحظه درباره این تیرانداز منتشر شده؟ تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها دقیقاً تا این لحظه چه عنوان شده؟
تعداد دقیق کشته شده ها هنوز از جانب مقام های ایالت نوادا اعلام نشده، ولی در رقمی که اعلام کردن دست کم 50 کشته گفته شده که در اون تردیدی نیست، ولی تعداد زخمی شدگان از حدود 200 تن به بیش از 400 تن و به عبارتی به رقم 406 تن افزایش پیدا کرده. حال برخی از زخمی شده ها هم وخیم اعلام شده. برخی از گزارش ها میگن که ممکنه تعداد قربانیان این تیراندازی که همونطور که گفتین مرگبارترین تیراندازی در تاریخ مدرن آمریکا عنوان شده بیشتر هم بشه. در میان کشته شده ها یک مأمور پلیس هم دیده میشه. شبکه‌های تلویزیونی که همچنان مشغول پوشش زنده حادثه لاس وگاس هستند، صحنه‌هایی از مردم وحشت‌زده رو نشون میدن که لباس‌های بعضی از آنها خون‌آلوده. یک مرد حدود 50 ساله هم دیده میشه که فرزندان نوجوان خودش رو با بدنش محافظت کرده تا اگر گلوله‌ای به سوی اونها اومد به کودکانش اصابت نکنه. بعضی از صحنه‌ها خانم آزاده بسیار تکان دهنده هستند که از نخستین ساعت‌های بامداد امروز به وقت شرق آمریکا بر روی تمام شبکه‌های تلویزیونی نقش بسته. خانم آزاد،
بله، بعضی از این عکس‌ها رو هم می‌تونید در سایت ما پیدا کنید، radiofarda.com. آخرین خبرهای این موضوع هم در سایت ما منتشر شده. اما آخرین خبرها آکی از این هست که گروه دولت اسلامی موسوم به داعش بدون وجود مدرکی ادعا کرده که مسئولیت این حمله رو در لاس وگاس به عهده میگیره. واکنش در واقع مقام‌های آمریکایی به این موضوع چه بوده آقای صدیقی؟
با پلیس محلی و فدرال آمریکا میگن که تاکنون هیچ نشانه‌ای مبنی بر ارتباط استفن پداک 64 ساله با افراد دیگر و یا گروه‌های افراطی به دست نیومده. با این حال همونطور که شما هم گفتین، حکومت اسلامی مدعی شده که آقای پداک تیراندازی به طرف مردم را در پاسخ به دعوت این گروه در هدف قرار دادن کشورهایی انجام داده که علیه جهادیون عملیات نظامی می‌کنند. پلیس ناسوگاس همینطور نسبت به انگیزه تیرانداز در تردیده و میگه که او هیچ گونه پیشینه سویی نداشته، ولی یک مأمور پیشین FBI به شبکه ABC امروز گفت که ممکنه دلیل اقدام او انتقام جویی بوده و تحقیقات روشن خواهد کرد که انتقام از چه شخصی و یا اشخاصی و به چه دلیل. استیفان پداک همونطور که اعلام شده بازنشسته بوده و در یک محله بازنشستگان در حومه لاسوگاس میزیسته. جوزف لومباردو سرکلانتر لاسوگاس هم گفت که این مرد از طبقه 32 همونطور که گفتین که از روز پیش این اتاق رو در این هتل گرفته بود به طرف جمعیتی بیش از 22 هزار نفر که در نزدیکی هتل در یک جشنواره برداشت محصولات کشاورزی گرد آمده بودن، این فستیوال همه ساله برگزار میشه، به طرف مردم شلیک کرده و تیراندازی رو حدود 5 دقیقه ادامه داده و پس از اون هم با گلوله خودکشی کرده. پلیس از اتاق او چندین قبض اسلحه و تعداد بیشماری گلوله های گوناگون به دست آورده. خانم آزاده،
خیلی از شما متشکرم. نادر صادقی همکارم از واشنگتن همراه ما بود و آخرین خبرها رو در مورد تیراندازی در لاس وگاس شنیدید که دست کم 50 کشته و بیش از 400 زخمی بر جای گذاشته. اگر همراه ما باشید در بخش‌های آینده باز هم شما رو بروز می‌کنیم در مورد این اخبار. در سایت ما هم میتونید این اخبار رو لحظه به لحظه دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما سری بزنیم به سوریه که نبردها در چند جبهه در اون در جریان هست و عمده این نبردها علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش صورت میگیره. همزمان امروز مرکز سوریه شاهد خشونت‌هایی بود. ایلیا جزیری از منطقه همراه ماست تا جزئیات بیشتر رو با او دنبال کنیم. منابع مختلفی از کشته شدن شماری از شبه نظامیان حزب الله در حمله یک پهپاد در استان حمص خبر دادند. ایلیا، جزئیات منتشر شده در مورد این موضوع چه است؟
بله آزاده، چند منبع خبری این گزارش رو مخابره کردن و گفتن یک پهپاد ناشناس یکی از مواضع گروه حزب الله لبنان رو در بادیه استان حمص هدف قرار دادن. منطقه از صحرایی کاملا بیابانی که شبه نظامیان گروه حزب الله در حال نبرد هستن با گروه حکومت اسلامی یا همون داعش. شمار کشته شدگان طی گزارش‌های مختلفی که مخابره شده مختلف است. بعضی از منابع، از جمله منابعی که با خبرگزاری فرانسه و همچنین خبرگزاری رویتر صحبت کردن، گفتن که 7 تن از شبه نظامیان حزب الله کشته شدند. اما دیدبان حقوق بشر سوریه از 10 کشته صحبت میکنه. گفته میشه شماری از سوری‌ها از ارتش سوریه هم کشته شدند. آزاد، مسئله قابل توجه این هست که هنوز مشخص نیست عامل حمله چه طرفی بوده. ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا تکذیب کرده و گفته این منطقه، منطقه مورد حمله، منطقه عملیات هواپیماهاش نیست. این احتمال هم وجود داره پهپاد روسی باشه و به طور اشتباه این حمله رو انجام داده باشه. هنوز هیچ گروهی مسئولیتش رو بر عهده نگرفته و تحقیقات در این زمینه ادامه داره.
همزمان حمله انتحاری یک مرکز پلیس در شرق دمشق تخت سوریه رو هم هدف قرار داده. آیا در مورد این خبر جزئیاتی منتشر شده که چه کسی این مسئولیت رو به عهده گرفته؟
نه، هنوز هیچ گروهی آزاد بر عهده نگرفته، اما اینطور که وزیر کشور سوریه اعلام کرده 2 مهاجم انتحاری به مرکز پلیس حمله کردن. این مرکز پلیس در مرکز دمشق است. انتحاری اول خودش رو در دروازه مرکز پلیس منفجر کرد. انتحاری دوم گویا وارد مرکز پلیس شده، درگیر شده با نیروهای امنیتی که حضور دارن و در طبقه اول ساختمان خودش رو منفجر کرده. دست کم 15 نفر کشته شدن. کشته شدگان هم از میان نیروهای پلیس هستن، هم از میان غیر نظامیانی که در مرکز پلیس حضور داشتن. ماها بود که دمشق شاهد همچین خشونتایی نبود. در عملیات قبلی گروه النصره بر عهده گرفت حمله رو که اون هم یک مرکز پلیس رو هدف قرار داده بود، اما عملیات فعلی هنوز هیچ گروهی نگفته که عامل این حمله هست.
متشکرم. است ایلیا جزیری همراه ما بود از منطقه و آخرین خبرهای مربوط به سوریه رو شنیدید. همراه ما باشید تا بریم سراغ بقیه گزارش ها.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
ژنرال خلوصی آکار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه نیمه شب یک شنبه وارد تهران شد. در نخستین دیدار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه، او و محمد حسین باقری همتای ایرانیش از مواضع یکسان دو کشور درباره همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق خبر دادند. ملاقات این دو مقام ارشد نظامی همینطور مقدمه‌ای بر برنامه‌های مشترک نظامی و امنیتی است. هومن عسکری در گفتگوی با توس طهماسبی، پژوهشگر نظامی و امور استراتژیک در تهران، از او درباره اهداف آنکارا و تهران پرسیده.
دو جنبه اصلی رو میشه مورد نظر قرار داد. یکی جنبه روانی و تبلیغی هست برای اعمال فشار و مرعوب کردن دولت اقلیم کردستان و نشون دادن اینکه دو قدرت منطقه‌ای عمده مثل ایران و ترکیه هماهنگ هستند در مورد جلوگیری از حرکت اقلیم به سمت استقلال. مسئله بعدی هماهنگی برای شیوه برخورد هست در حالتی که برای مواجهه با وضعیتی که دولت اقلیم تن به اولتیماتوم ها نده و به حرکت یک جانبه خودش ادامه بده. برای این منظور دو تا مسئله مهم هست. یکی هماهنگی در مورد برخورد نظامی احتمالی هست، چون شرایط منطقه حساس و به نوعی موزاییکی هست. هم ایران هم ترکیه اونجا قلمروهای نفوذ و گروه‌های مورد حمایت خودشون رو دارن. و یه مسئله مهم دیگه هم هماهنگی برای کنترل و مدیریت مواجهه با واکنش بین‌المللیه که ممکنه در مورد برخورد نظامی احتمالی با دولت اقلیم رخ بده.
ایران و روسیه در جای دیگری در سوریه از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه حمایت می‌کنند و ترکیه در جبهه مقابل قرار داره، یعنی از نیروهای مخالف آقای اسد حمایت میکنه. پیشتر هم برخی موارد از مشاجرات لفظی رو ما بین رهبران این کشورها شاهد بودیم. در موردی آقای رجب طیب اردوغان گفته بود که آنکارا تسلط ایران بر خاورمیانه رو بر نمیتابه. با توجه به این مخالفت‌های پیشین چطور همکاری دو کشور امروز قراره که اتفاق بیفته؟
ببینید، در اواسط دهه 90 در زمان دولت غربگرای تانسوچیلر که تمایل زیادی هم به نزدیکی به تل آویو داشت، روابط ایران و ترکیه وخیم شد. ایران به کردهای ترکیه نزدیک میشه و حتی حملات مرزی ترکیه رو به داخل خاک ایران داریم. اما بعداً دوره دیگه‌ای رو داریم. هولوحش سال 2004 شاخه ایرانی پکک به نام پژاک در ایران شروع به فعالیت مسلحانه میکنه. از طرف دیگه دولت اسلامگرای ترکیه سر کار میاد. روابط ایران و ترکیه بهبود پیدا میکنه و در واقع هر دو هماهنگی‌های مقطعی و نسبی برای مقابله با پکک دارن. مرحله سوم ماجرای سوریه هست. در ماجرای سوریه دوباره رابطه ایران و ترکیه بحرانی میشه. ترکیه طرف اصلی و حامی درجه اول نیروهای مخالف سوری هست و ایران حامی درجه اول منطقه‌ای دولت بشار اسد هست. تضاد به بالاترین مرحله میرسه. اما مرحله چهارم که دقیقاً پاسخ سوال شما رو در خودش داره، تغییر موضع ترکیه از حدود بیش از یک سال گذشته هست در سوریه، یعنی زمانی که ترکیه متوجه میشه که اهداف اولیه‌ای که در مورد حمایت از مخالفان سوری داشت قابل تحقق نیستند. وضعیت با مداخله روس‌ها تغییر کرده. از طرف دیگه ترکیه متوجه میشه که ایالات متحده کردهای سوریه رو رها نخواهد کرد. اینا سبب میشه که ترکیه دست به یک تغییر موضع اساسی و تعیین کننده بزنه که این تغییر موضع در مسائل منطقه خیلی مهمه. تا حدود زیادی ترکیه پشت مخالفین سوریه رو خالی میکنه، به روسیه نزدیک میشه و یک نوع محور موقت و تاکتیکی بین ایران و روسیه و ترکیه به وجود میاد که بین نوعی این محور در نهایت در مقابل محور غرب و ایالات متحده قرار میگیره. بدین ترتیب میبینیم که امکان همکاری‌های موقت و تاکتیکی بین ایران و ترکیه علارغم وجود اختلافات در مورد مسائل دیگه الان بعد از این مرحله چهارم خیلی فراهمتر و مساعدتر هست زمینش.
درباره دیدار محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با همتای عمانی او در مسقط شنیدید و سفر آقای ظریف به عمان، در این زمینه صحبت‌های معذرت می‌خوام در مورد رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه شنیدید که نیمه شب یک شنبه وارد تهران شد و در مورد آقای ظریف در ادامه خواهید شنید. توس تماس بود که به عنوان پژوهشگر نظامی و امور استراتژیک در تهران به سوالات همکارم هومن عسکری از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
من واقعا به عنوان ایرانی متاسفم که ما مردم ایران خودمون خیلی نقش داریم در این اتفاقاتی که در مملکت ما میفته و این حکومتی که بر سر ما داره حکمرانی میکنه. ورزشکارا، هنرمندا، پرهیخته‌ها، واقعا اونایی که دستی دارن میتونن کاری بکنن اعتراض نمیکنن. این همه زندانی سیاسی ما داریم، این همه جرم داره مرتکب میشه این رژیم.
حکومت دیکتاتوری ایران که از ترس قیام مردم خشمگین همواره با ایجاد بحران‌های شدید و جنگ و دشمن تراشی به حیات خودش ادامه داده، در صورت خارج شدن امریکا از قرارداد ننگین برجام دوچار چالش بزرگی میشه و همکنون دارن خودشون رو آماده میکنن برای ساختن بحران جدیدی در مرزهای غربی کشور با حکومت کرد عراق. خدا به داد مردم ایران برسه از آخونده.
آقای خامنه‌ای با سرمایه های کشور و ملت نفوذ به لبنان و یمن و سوریه و عراق که افتخار نیست. همثال حجتی ها میرن جونشون رو فدا میکنن برای کشورمان. میخوام این ازتون بپرسم، آیا همثال سعید طوسی ها باعث ننگ جامعه مان هستن افتخار است؟ بروید خورتان را اصلاح کنید و دست از یاغیگری و دزدی و غارت بردارید.
توی چند ماه گذشته تنش ما بین ایران، عربستان و جاهای دیگه زیاد شده. من نگران این هستم که این تنش مسبب بشه که یک جنگ کلی در خاورمیانه پدید بیاد و واقعا افراد بی‌دفاع بیشتری آسیب ببینن، زنها و بچه‌ها و انسان‌ها نابود بشن. ما به نام یک انسان وظیفه داریم که تا اونجا که توان داریم منطقی این حرکت رو جلوش رو بگیریم. خواهش میکنم دولت ایالات متحده تلاشی منطقی بکنه که این جنگ پدید نیاد، پای همه نیاد اون وسط و خون زیاد ریخته نشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماسهای شما هستیم. اگر برای شما مسئله ای هست که از طریق تلفن با ما در ارتباط باشید، از طریق تلگرام میتونید با ما در ارتباط باشید. اول اینکه خبرها و گزارش های ما رو در کانال تلگرام اختصاصی رادیو فردا میتونید دنبال کنید، telegram.me/radiofarda، و بعد اینکه میتونید صدای خودتون رو ضبط کنید یا مطالب و عکس ها و تصاویر رو که دارید برای ما از طریق @fardagram بفرستید در کانال تلگرام رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در مسقط با همتای عمانی خودش دیدار کرد. آقای ظریف در حاشیه این سفر از جمله به خبرنگاران گفته ایران اولین نقض کننده برجام نخواهد بود، اما در صورت نقض برجام از سوی آمریکا گزینه‌های متعددی دارد. آقای ظریف همینطور با اشاره به آنچه که روابط ویژه بین ایران و عمان خوانده گفته دو کشور پروژه‌های مشترکی رو در برنامه خودشون دارند. جواد کوروشی از رادیو فردا در گفتگوی با هوشنگ حسنیاری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل استراتژیک از او درباره انگیزه احتمالی سفر آقای ظریف به عمان و قطر پرسیده.
به احتمال زیاد در رابطه با بحران در روابط قطر و چهار کشور عربی به رهبری عربستان سعودی، از این نظر که عمان همواره نقش میانجی رو بازی میکنه، چه بین ایران و آمریکا در مورد برنامه اتمی و چه در مورد بحران قطر بین کشورهای عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس.
آقای حسن یاری، با توجه به نقش عمان به عنوان کانالی میان ایران و آمریکا در جریان توافق هست، با در نظر گرفتن مواضع دولت ترامپ در برابر برجام و مواضع پنج کشور دیگر امضا کننده توافق هسته‌ای، آیا قابل تصور هست که این بار هم عمان در کاهش تنش بین ایران و آمریکا بتونه نقشی بازی کنه؟
از اونجایی که دولت فعلی آمریکا به رهبری آقای ترامپ مسئله برجام رو و به هم زدن برجام رو یکی از سیاست‌های خارجی خود تلقی می‌کنه و عمان به عنوان کشوری که نقش بسیار موثری در ابتدای امر و بعد از اون در مورد توافق برجام انجام داده، در این رابطه هم ممکن هست که گفتگوهای بین ایران و عمان صورت بگیره، با در نظر گرفتن این امر که عمان همچنان روابط بسیار مناسبی با آمریکا داره از یک طرف و با ایران از طرف دیگر. بنابراین این هم امکانی است که علاوه بر مسائل منطقه‌ای، مسائل بین المللی رابطه ایران و آمریکا رو هم میتونه در بر بگیره، خصوص که در سفری که آقای ظریف به نیویورک داشتن ظاهراً تماسی داشته با آقای تیلرسون وزیر خارجه آمریکا. ممکن هست در اون تماس حرفایی زده شده باشه که نیاز به ادامه گفتگو داشته باشن و اگر که چنین فرضیه‌ای صحت داشته باشه میتونه عمان کمک بکنه به مناسب‌تر شدن یا اینکه فعال‌تر شدن این گفتگوها.
آقای ظریف در مسقط به خبرنگاران گفت که روابط ایران با عمان یه روابط ویژه است و از جمله از خط لوله گاز با عمان صحبت کرد. آیا روابط ایران و عمان در حدی هست که بتونه ایران از قبل اون یک موقعیتی در منطقه حاشیه خلیج فارس و بین کشورها کسب کنه؟
ببینید، سیاست خارجی عمان بر مبنای چند اصول پایه نهاده شده. یکی از این اصول حفظ بی‌طرفی است، دوم این که عدم دخالت در امور داخلی کشورها و اصول دیگر. ولی از اونجایی که روابط، همونطور شما اشاره کردین، روابط ایران و عمان روابط دیرینه هستند، برمیگردند به اوایل سالهای 70 میلادی. بعد از انقلاب در ایران هم عمانی ها همون روابط خوب خود رو ادامه داده و امروز در شرایط بسیار مناسبی این روابط هستند، با در نظر گرفتن این مسئله بسیار مهم که عمان یکی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس است که در این شورا عربستان سعودی به عنوان کشور غالب همواره سعی کرده و سعی میکنه که کشورهای کوچکتر از جمله عمان رو با خود همراهی بکنه، در این مورد بخصوص علیه ایران که عمان تا به حال به چنین خواسته هایی تن نداده.
آقای حسن یاری، با توجه به این که آقای ظریف پس از عمان به قطر میره و قطر هم در معاصره ائتلاف کشورها به رهبری عربستان هست و یکی از خواست این ائتلاف هم از قطر کاهش روابط خودش با ایران هست، پیامد سفر آقای ظریف کل این بحران چه خواهد بود؟
ببینید، دولت ایران اگر در یکی از سیاست‌های خارجی خود تا حدی منطقی بوده، همین مسئله بحران قطر هست. از زمانی که عربستان و کشورهای حامی عربستان روابط خود رو با قطر قطع کردن و تحریم‌های رو اعمال، جمهوری اسلامی اعلام کرده که خواستار رفع این بحران از راه دیپلماتیک، سیاسی و گفتگوست. در نتیجه این سفر آقای ظریف به قطر قطعا در رابطه با این بحران خواهد بود و انتظار نمیره که ظریف در دوحه اعلام بکنه که ایران از قطر حمایت میکنه در برابر عربستان. ضمن این که قطعا میشود انتظار داشت حداقل که انتقاداتی از سیاست خارجی عربستان بکنه آقای ظریف، ولی نه وارد این بحران شدن به عنوان یک بازیگر. اون چیزی که مهم هست این است که قطر بعد از این بحرانی که شروع شده به شدت در پی این بوده که به دنبال بازیگرانی در منطقه و در سطح جهان باشه که بتونه با اونها روابط خود رو مستحکم بکنه. بنابراین دیدار از قطر در قالب این بحران هم به طور قطع خواهد بود.
هوشنگ حسنیاری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل استراتژیک بود. جواد کوروشی از رادیو فردا از او درباره انگیزه های احتمالی سفر آقای ظریف به عمان و قطر میپرسید. همراه ما باشید تا سری بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. رامی حمدالله نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی روز دوشنبه وارد غزه شد تا گامی در راه آشتی ملی فلسطینیان برداشته شود و اداره غزه به تشکیلات خودگردان انتقال یابد. مرحله سوم رزمایش مشترک ارتش‌های ایران و عراق روز دوشنبه در مرزهای غربی ایران از جمله مرز پرویزخان، یکی از مهمترین دروازه‌های ارتباطی بین ایران و عراق آغاز شد. بر اساس آخرین گزارش‌ها تیراندازی به سوی تماشاگران یک کنسرت در لاس وگاس یک شنبه شب دست کم 50 کشته و بیش از 400 زخمی بر جای گذاشته است. فرد مهاجم یک آمریکایی 64 ساله است که خودکشی کرده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز دوشنبه پس از دیدار با رئیس ستاد ارتش ترکیه در تهران گفته ایران و ترکیه در مورد همه‌پرسی اقلیم کردستان مواضع مشترکی دارند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه وارد مسقط پایتخت عمان شد و با همتای عمانی خود دیدار کرد. سه دانشمند آمریکایی مشترکاً برنده جایزه نوبل پزشکی شدند. این جایزه به خاطر کشفیات آنها در چگونگی کنترل مولکولی ساعت بیولوژیک جانداران به آنها اعطا شده است. نخست وزیر اسپانیا شامگاه یکشنبه همه پرسی در کاتالونیا را غیرقانونی خواند و اعلام کرد از نظر او در این منطقه برای استقلال رأی‌گیری نشده است. رهبر منطقه کاتالونیا اسپانیا از کسب حق استقلال این منطقه در همه پرسی روز یکشنبه خبر داده است. ژنرال خلوصی آکار رئیس ستاد ارتش ترکیه در رأس یک هیئت عالی رتبه وارد تهران شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به نمایندگان ایالات متحده در صندوق بین‌المللی پول و بانک‌های عمران و توسعه بین‌المللی دستور داد علیه تقاضاهای تمدید یا افزایش وام‌های ایران رأی دهند. پلیس مارسی در جنوب فرانسه اعلام کرده در حمله یک مهاجم با چاقو در این شهر دو زن جوان کشته شده‌اند. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. و آلمان از آمریکا خواسته رویکرد گفتگو با ایران را مد نظر داشته باشد. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید، همچنان همراه شما هستیم. در بهار سال 91 گروهی از دیپلمات‌ها و مقام‌های پیشین دولت آمریکا با نوشتن نامه‌ای از مسئولان صندوق بین‌المللی پول خواستند عضویت ایران را در این صندوق تعلیق کند. صندوق بین‌المللی پول اما با آوردن استدلال‌هایی بلوک کردن حساب‌های ایران نزد صندوق و تعلیق عضویت را امر غیر معمولی دانسته و این موضوع را نیازمند تصمیم‌گیری در سطح مجمع این صندوق اعلام کرده. بیش از 5 سال از آن زمان گذشته و این بار باز ارتباط ایران با صندوق بین‌المللی پول و دیگر نهادهای مالی و پولی بین‌المللی مورد توجه دولت مردان ایالات متحده آمریکا قرار گرفته. از آرش حسنی بشنویم.
پارسال در چنین روزهایی علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت 11 با کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن آمریکا دیدار و گفتگو کرد. آن دیدار یک وزیر اقتصاد ایران با رئیس صندوق بین‌المللی پول دیداری تاریخی به حساب می‌آمد، چرا که پس از 20 سال دیداری در این سطح رقم می‌خورد. در آن دیدار خانم لاگارد از آغاز دور جدیدی از همکاری‌ها بین ایران و صندوق خبر داد که به گفته ی رئیس صندوق بین‌المللی پول انتقال دانش، تجربه و آموزش را در بر می‌گرفت. اما یک سال پس از آن دیدار و امیدواری‌ها چشم‌اندازی دیگر بر سر راه همکاری‌های مشترک ایران با صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی توسعه و عمران گشوده شده است. روز یکشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با صدور دستورالعمل جدیدی نمایندگان ایالات متحده در صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی توسعه و عمران را موظف کرد تا علیه درخواست‌های وام دولت ایران رأی دهند و تمام توان خود را به کار گیرند تا جمهوری اسلامی ایران نتواند از منابع مالی این نهادها استفاده کند. از فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس می‌پرسم این دستورالعمل تا چه اندازه اهمیت دارد؟
اهمیت این صحبت‌های آقای ترامپ برمیگرده به نقشی که ایالات متحده آمریکا بازی می‌کنه در سازمان‌های بین‌المللی و به خصوص دو سازمانی که مورد نظر ایشون هست، یعنی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، در اینکه ایالات متحده آمریکا از نفوذ قابل ملاحظه‌ای برخوردار هست هم در صندوق و هم در بانک جهانی. حرفی نیست، هر دو سازمان میدونیم که در مراحل آخر جنگ جهانی دوم در جریان کنفرانس معروف براتون وودز به وجود اومدن که رئیس ارکستر اون آمریکا بود. از طرف دیگه آمریکا سهامدار عمده است هم در صندوق و هم در بانک جهانی و حق رأی هم در این دو سازمان بر اساس مقدار سهم هر کشور در صندوق این دو سازمان تعیین میشه. ایالات متحده همچنان 15.38% آرا رو در بانک جهانی در دست داره و در واقع از نوعی حق وتو برخوردار هست در مورد خیلی از تصمیم گیری ها.
ایران در حال حاضر برنامه ناتمام یا در حال اجرایی با صندوق بین المللی پول ندارد و از اینکه آیا قصد داشته تا از صندوق یا دیگر نهادهای مالی بین المللی وام یا تسهیلاتی دریافت کند اطلاعی در دست نیست. پیش از این اما در سالهای گذشته ایران توانسته بود از تسهیلات و وامهای بانک جهانی برای اجرای پروژه‌هایی نظیر بازسازی بم پس از زمین لرزه یا پروژه اجرای فاضلاب شهر تهران استفاده کند. آنگونه که فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس فرانسه توضیح می‌دهد، آمریکا می‌تواند امکان بهره برداری ایران از این منابع مالی و پولی را متوقف یا محدود کند.
ایران حدود 1.63% سهام بانک جهانی رو در اختیار داره. در خاورمیانه بعد از عربستان سعودی دومین کشور هست از لحاظ دارا بودن سهام بانک، جزء پایه‌گذاران این نهاد هست. اعتبارهایی که بانک جهانی به کشورها میده رأی‌گیریش بر اساس اکثریت ساده هست، یعنی 50% اضافه 1 رأی، و بنابراین آمریکا از لحاظ اصولی قدرت وتو کردن رو نداره. منتها ایالات متحده آمریکا میتواند از طریق مذاکرات نزدیک با انگلستان، با کشورهای اروپایی، با متحدین نزدیکش کاری بکنه که در واقع این 50% هم برای ایران حاصل نشه.
آقای خاوند تلاش میکند تا توضیح دهد اگرچه نقش آمریکا در تصمیم گیری های این نهادهای مالی بین المللی مهم و مؤثر است، اما این نهادهای پولی و مالی بین المللی سازوکارهای خود را دارند.
با وجود همه اینایی که عرض کردم، این به معنای اون نیست که مدیر کل صندوق بین المللی پول یا رئیس بانک جهانی هر روز به کاخ سفید تلفن میکنن، دستور میگیرن که چه باید بکنن. قضیه پیچیده‌تر از این هاست و مدیران این دو نهاد از یک حاشیه مانور برخوردار هستند در زمینه گزینش‌ها و همینطور انعطاف‌هایی دارند در این زمینه.
دلیلی که برای صدور این دستورالعمل جدید رئیس جمهوری آمریکا اعلام شده، مستندات گزارش سالانه وزارت خارجه این کشور درباره قاچاق انسان و بردهداری مدرن است که ایران در آن گزارش در رده کشورهایی دسته‌بندی شده بود که رفتار آنها با استانداردهای حداقلی قانون مبارزه با قاچاق انسان مغایرت داشت. بخشی از نتایج این گزارش وزارت خارجه آمریکا به قاچاق دختران ایرانی به کشورهای همسایه ایران از جمله اقلیم کردستان برای تنفروشی و همچنین ساماندهی شهروندان افغان برای حضور در نبرد در سوریه عنوان شده است. البته وزارت خارجه ایران نتایج آن گزارش را رد کرده است، اما بخشی از نتیجه گیری ها و ارزیابی های گزارش وزارت خارجه آمریکا از وضعیت ایران درباره قاچاق انسان می تواند ناشی از همکاری نکردن ایران با تدوینگران این گزارش و ارائه نکردن آمار و اطلاعات به آنان باشد. بر اساس آخرین گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده، میزان بدهی های خارجی ایران اندکی کمتر از 9 میلیارد دلار است که با توجه به نسبت این بدهی با حجم اقتصاد ایران رقمی ناچیز به شمار می آید. همین اعداد و ارقام اقتصاد ایران را بالقوه به اقتصادی جذاب برای اعطای وام خارجی از سوی این نهادهای پولی و مالی بین المللی بدل می کند، اگر مانعی غیر اقتصادی بر سر راه این جذابیت ذاتی وجود نداشته باشد.
گزارش آرش حسنی‌ها رو شنیدید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شما همینطور میتونید آخرین خبرها و گزارش‌های ما رو در کانال اختصاصی تلگرام رادیو فردا دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. روسیه از آغاز ساخت پایگاه نظامی جدید در سواحل خزر خبر داده و گفته این پایگاه بعد از تکمیل مجهزترین تأسیسات نظامی دریایی روسیه خواهد شد. یک روزنامه روسی هم اعلام کرده 3 سال دیگه با داشتن این پایگاه روسیه قادر میشه کل خاورمیانه و آسیای مرکزی رو کنترل کنه. از آنا رایسکای بشنویم.
وزارت دفاع روسیه از آغاز احداث یک پایگاه جدید نظامی دریایی در خزر خبر داد. چند روز پیش روسلان سالیکوف معاون وزیر دفاع طی بازدید از حوزه نظامی جنوبی روسیه محوطه در شهر کاسپیسک که قرار است محل پایگاه جدید نظامی دریایی روسیه در خزر باشد را بررسی و اعلام کرد ساخت بندر در سال 2019 و کل تر در سال 2020 تکمیل خواهد شد. دوشنبه روزنامه روسی ایزوستیا به نقل از منابع خود در وزارت دفاع روسیه که هویتشان فاش نشده گزارش داد پایگاه جدید مجهزتر از مهمترین پایگاه‌های روسیه در دریای سیاه، بالتیک و شمال گان خواهد بود و تمام نفع‌های موشک‌انداز را در خود جای خواهد داد. در حال حاضر ناوگان دریای خزر روسیه در استراخان و مخچقلعه مستقر و از جمله شامل 6 ناو موشک‌انداز مجهز به موشک‌های برد بلند کالیبر است. بر پایه گزارش ریزویستی پایگاه جدید شرایط بکارگیری استراری و فوری این نفع‌ها را فراهم خواهد آورد. ایلیا کرامنی کارشناس نظامی میگوید تقویت توانایی روسیه در خزر در راستای اهداف ژئوپلیتیک این کشور است.
ما در چند سال گذشته شاهد تقویت چشمگیر استعداد دریایی روسیه در خزر بوده ایم و با توجه به بلند پروازی های ژئوپلیتیک اخیر کرملین می توان پیش بینی کرد که تقویت نیروی نظامی روسیه در این منطقه ادامه خواهد داشت. روسیه به طور جدی در زیرساخت نظامی خود در خارج از کشور سرمایه گذاری می کند. عملیات نظامی در سوریه منجر به استقرار نیروی دریایی من در مدیترانه شده و پرتاب موشک‌های برد بلند کالیبر از خزر به سوریه نشان داد که نیروی دریایی روسیه در این دریا می‌تواند ابزار مهم قدرت نمایی در مناطقی بسیار فراتر از خزر باشد. البته کشورهای دیگر این حوزه نیز به دنبال تقویت توان نظامی خود هستند.
ناوگان موشک‌انداز روسیه در خزر برای نخستین بار در مهر ماه 1394 و ماه بعد نیز بار دیگر علیه اهداف در سوریه مجموعاً 44 موشک کالیبر شلیک کردند که متعاقباً گزارش شد 4 فروند از این موشک‌ها درست عمل نکرده و در خاک ایران سقوط کردند. اما مقامات رسمی روسیه و ایران این گزارش‌ها را تکذیب کردند. الکسی ولاسوف کارشناس مسائل خزر میگوید یکی از دلایل تقویت توان نظامی روسیه در خزر اختلافات پیرامون ایران است.
Мы резко усиливаем, закрепляем свою позицию, понимая, что Каспий будет играть огромную роль.
ما مصرانه در پی تقویت موضع خود در خزر هستیم. زیرا می‌دانیم نقش این منطقه به عنوان پلی بین خاورمیانه و کشورهای شوروی سابق و همچنین اروپا و آسیا رو به افزایش است. اما به غیر از این عامل راهبردی، روسیه نگران تنش‌های مستمر پیرامون ایران است. اکنون این کشور شریک ما در سوریه است، اما همواره رقیب ما در خزر بوده. مسکو نگران است که اگر روند حل و فصل مسائل حقوقی این دریا باز هم به درازا بکشد، توازن قوا در منطقه برهم خواهد خورد و تمام تلاش‌های روسیه بر آن متمرکز شده که ایران را به سمتی سوق دهد تا شرایط پیشنهادی مسکو برای تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر را بپذیرد.
در نوامبر 2010، آبان ماه 1389 در باکو، رهبران 5 کشور ساحلی دریای خزر تفاهم‌نامه همکاری‌های امنیتی برای حفظ صلح و عدم استفاده از ظرفیت‌های نظامی در منطقه را امضا کردند و همواره از خزر به عنوان دریای صلح و دوستی یاد می‌کنند. اما روزنامه ایزویستیا دوشنبه نوشت نظامیان روس به خزر حوض موشک لقب دادند. بر اساس این گزارش، ایجاد پایگاه جدید در این حوض موشک به روسیه اجازه خواهد داد اوضاع خاورمیانه و آسیای مرکزی را کنترل کند. آن رایسکه، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنویم. در ادامه یک گفتگو بشنویم و بعد از اون هم برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. بعد از چند تلاش نافرجام برای ترمیم روابط بین تشکیلات خودگردان فلسطینی و گروه حماس، رامی حمدالله نخست وزیر این تشکیلات دوشنبه وارد نوار غزه شد. گروه حماس اندکی پیش کمیته اداره غزه رو منحل کرد. اقدامی که از دید ناظران مقدمه برگرداندن کنترل نوار غزه به تشکیلات خودگردان فلسطینی است. در همین زمینه هومن عسکری از رادیو فردا با فرنوش رام گفتگو کرده، خبرنگار ساکن اسرائیل، و از او درباره پیشینه تحولات روز دوشنبه پرسیده.
سال 1993 تشکیلات خودگردان فلسطینی هم در کرانه باختری رود اردن و هم در نوار غزه برپا شد در زمان یاسر عرفات رهبر وقت فتح و سازمان آزادی بخش فلسطین. در سال 2006 در جریان انتخابات داخلی پارلمانی فلسطینی حماس یک اکثریت نسبی لرزانی رو به دست آورد و این باعث شد که یک مقدار اعتماد به نفس حماس بیشتر شد و در چند ماه بعد از اون در تابستان 2007 در جریان آنچه که خود فلسطینی ها یک کودتای خونین داخلی نامیدند، نیروهای مسلح حماس مسئولان فتح رو از غزه اخراج کردند. نزدیک به 107 نفر در یک روز معین کشته شدند و صدها زخمی. آن تابستان خونین 2007 تا به کنون که ما امروز دوم اکتبر 2017 هستیم 10 سال و 3 ماه سپری شده و حماس همچنان اداره نوار غزه رو در دست داشت و تشکیلات خودگردانی در واقع محدود شده بود تنها به بخشی از کرانه باختری و حماس حکومت مستقل خودش رو در غزه داشت. بارها رهبران عربستان، حتی یمن قبل از جنگ، امیر قطر و سازمان‌های بین‌المللی و حکومت وقت مصر از زمان مبارک تلاش کردند که وفاق ملی رو ایجاد بکنن، ناموفق بود. اما جالبه که الان حکومت پرزیدنت عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری کنونی مصر موجب شده که سرانجام این وفاق رو عملی بکنه.
دولت اسرائیل هم به رغم اینکه با تشکیلات خودگردان رابطه‌ای نداره و گروه حماس رو هم دشمن خودش میدونه، اما از این تحولات حمایت کرده، از انتقال کنترل نوار غزه به تشکیلات خودگردان فلسطینی. چطور شد که اسرائیل تصمیم گرفت از این توافق حمایت کنه؟
ببینید، دولت اسرائیل بیانیه رسمی تا به این ساعت صادر نکرده درباره این تحول مهم، اما خب مسلم رسانه ها و تحلیلگران میگن که دولت اسرائیل و ارتش اسرائیل از این تحول بسیار استقبال میکنن، چون در این 10 سال اخیر این سه تا جنگ بزرگی که بین ارتش اسرائیل و گروه حماس در جریان بود و موجب کشته شدن شاید نزدیک به 8000 فلسطینی در مجموع شد و زخمی شدن 10000 فلسطینی و 3 بار غزه به طور کامل ویران شد، در اون وقت اسرائیل خب حماس رو در برابر خودش می‌دید. الان درسته که اسرائیل ظاهراً با حکومت خودگردان فلسطینی در این دوره اخیر روابط و همکاری‌های امنیتی رو محدود کرده، اما خب وجود حکومت خودگردانی در واقع با امنیت و تضمین اسرائیل هست. اگر از الان به بعد برای مثال موشکی از غزه به طرف جنوب اسرائیل شلیک بشه، دیگه اسرائیل نمیگوید که حماس مسئول این بود، یا حتی اگه سلفی‌ها جهادگرایان از داخل غزه موشک شلیک بکنن، اسرائیل اون کسی رو که مسئول امنیتی و اداری غزه هست مسئول در برابر خودش میدونه و مسلمه که هم دولت نتانیاهو و هم ارتش اسرائیل خیلی برشون خوشایندتره که فشار بیشتری رو بر آقای محمود عباس و تشکیلات خودگردانی وارد بکنن تا مخصوصا اون موفقیت‌هایی رو که در صحنه جهانی حکومت خودگردانی در سازمان ملل و در نهادهای بین‌المللی داره بتونن که موانع جدی بر سر راه اونها بذارن.
و این توافق چه تأثیری داره بر رابطه حماس با جمهوری اسلامی؟
واقعیت این هست که جمهوری اسلامی ایران حمایت‌های تسلیحاتی و مالی خودش رو به بخش نظامی حماس که گردان‌های عزالدین قسام هستند ادامه داده بود، اما ارتباطات سیاسی به شدت مختل شده بود و رهبر وقت حماس خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس تحت تأثیر عربستان و قطر بود. الان در ماه‌های اخیر تحولات داخلی درون حماس صورت گرفته. اسماعیل هنیه که نخست وزیر حماس در غزه بود سالها، الان ایشون رئیس دفتر سیاسی حماس است و یحیی السنوار یک زندانی امنیتی پیشین مشهور فلسطینی اومده رهبر داخلی حماس شده. یحیی السنوار البته خودش در جناحی هست که طرفدار بهبود رابطه با ایران. الان حماس در دوره اخیر مثلا با فرستادن هیئتی برای حضور در آیین تحلیف حسن روحانی در دومین دوره سیاست جمهوریش نشانه های بیشتری رو از نزدیکی به حماس نشون داد، اما مسلماً وجود وجود سازمان آزادی بخش فلسطین و جنبش فتح و قدرتیابی دولت تشکیلات خودگردان فلسطینی در غزه، شاخه نظامی حماس رو هم به شدت محدود خواهد کرد و رساندن کمک‌های مالی و مخصوصا تسلیحاتی رژیم ایران به دست شاخه نظامی حماس در غزه با مشکلات بسیار بیشتری روبرو خواهد شد.
فرنوش رام خبرنگار ساکن اسرائیل بود که به سوالات همکارم هومن عسکری از رادیو فردا پاسخ میداد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
امیدواریم که بتونید از کانال اختصاصی تلگرام رادیو فردا استفاده کنید و خبرها و گزارش‌های ما رو پیگیری کنید اگر امکان دسترسی مستقیم به وبسایت ما رو ندارید، radiofarda.com. اما در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، در حالی که ما با شما خداحافظی می‌کنیم، شما میتونید برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید، تکرار یکی از این برنامه‌ها رو بشنوید در ادامه و همراه بشید با مهرداد قاسمفر. خیلی از شما ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدواریم که هر جایی که هستید شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
کتابخانه‌های مجازی به دلایل بسیاری در سالهای اخیر مورد توجه قرار داشتند. سادگی انتخاب، دسترسی در هر زمان، دانلود مجانی و نیز دستیافتن به کتاب‌های حتی نایاب یا ممنوع شده از آن جمله‌اند. یکی از قدیمی‌ترین صفحات از این گونه در فضای مجازی فارسی باشگاه ادبیات نام دارد. صفحه‌ای که از 6 سال پیش کارش را در فیسبوک آغاز کرد و کار را تا حد تبدیل شدن به ناشر کتاب هم گسترش داده است. ده ها هزار عضو و هزاران کتاب آماده دانلود مجانی و 6 سال دوام دلایلی است تا مؤسسش را به این برنامه هفتگی مرور کتاب دعوت کنم. امیر عزتی، نویسنده و منتقد سینما، مترجم، فیلمساز و ناشر که 10 سالی است ساکن هلسینکی فنلاند است. خیلی خوش آمدی آقای عزتی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه مرور کتاب. من اجازه بدید از همون آغاز کار شما و صفحه باشگاه ادبیات شروع بکنم. حدود 6 سال میشه که این صفحه در فیسبوک هست. انگیزه اولیه شما برای راه اندازی این صفحه چه بود؟
سلام میکنم به شما و شنوندگانتون. انگیزه اولیه بودن در بازار کتاب و کمک کردن به کتابخانه‌ها و حتی خود من بود. اگر شروع کردیم با یک صفحه فیسبوکی، به خاطر این بود که از امکانات فیسبوک برای کارهای بهتری استفاده کنیم و توی یک شبکه اجتماعی به جای پست‌های 1 دقیقه‌ای و کوتاه و اینها چیز مفیدتری برای عرضه داشته باشیم. ولی بعداً کار رو گسترش دادیم و تبدیل شد به انتشاراتی، کتابخونه بزرگی شد که الان بیش از 40,000 نفر عضو داره و بیش از 10,000 جلد کتاب و مجله کمیاب در سالهای گذشته در اختیار مردم گذاشتیم.
اما مردم و کاربران فیسبوک چقدر اهمیت دادن، چقدر رجوع کردن، چقدر باعث پیش برد این کار شدن با استقبالشون؟
اگه بگم استقبال مردم تأثیر خیلی زیادی نداشته دروغ نمیگم، چون در مقایسه با صفحات فیسبوکی دیگه یا کانالهای تلگرامی و وبلاگ ها تعداد اعضای صفحه ما کمه. 42,000 نفر رقم بزرگی نیست، چون صفحات دیگه‌ای هستند که با قصد تفریح و اینها تأسیس شدن و طبعا آمار مراجعینشون یا اعضاشون از ما بیشتره. برنامه‌ای رو که برای خودمون از همون اول تدوین کردیم این بود که بی‌اعتنا به در واقع بازخوردهای منفی یا مثبت کار رو ادامه بدید.
گنجینه بزرگی شما ذخیره کردی به تدریج ظرف این 6 ساله، از همونطور که خودتونم گفتید از کتاب و نشریات. استقبال مردم با دانلود کردن این آثار بوده و شما متوجه میزان این دانلود ها میشید، یا اینکه فقط لایک کردن، عبور کردن؟ یه جوری میخوام ببینم که چجور میشه به عنوان یک ضربان از نبض کتابخانی مردم در فضای مجازی از سمت شما میشه بهش نگاه کرد.
والا لایک کردن اصلا محل اعتبار نیست،
چون خیلی ها این کار رو نمی کنن. رسیدن به آمار کتابخوانی هم از طریق آمار دانلود روش درستی نیست، به خاطر اینکه خیلی ها کتاب رو دانلود میکنن ولی مطالعه نمیکنن. اما همین آمار دانلود نشان از اقبال این کار داره. مثلا ما کتاب هایی رو داریم که بیش از 3 الی مثلا 5000 بار دانلود میشه و این کتاب ها در سایت های همکار بازپخش که میشه، به خاطر اینکه اونها مراجعین بیشتری دارن و آمار رو هم در اختیار ما میگذارن، یهو به چند برابر این تعداد میرسه. نمونهش مثلا کتابناک حدود 300,000 نفر عضو داره، ولی کاربر محور و برخلاف ما تولید کننده نیست. تولید وقتی میگم، ما ناشر هم هستیم و تا الان بیش از 30 عنوان کتاب چاپ اول منتشر کردیم، چه به عنوان کتاب کاغذی و چه کتاب الکترونیکی.
خب اینا به چه شکلی ارائه میشن؟ آیا شما اینا رو فقط اسکن میکنید میگذارید، یا اینکه PDF میکنید، یا اینکه به چه شیوه اینو ارائه میدید؟ چون به هر حال مهمه این موضوع تو حوزه دیجیتال.
ما به خاطر اینکه به اصالت کتاب ها لطمه وارد نشه، از تایپ کردن مجدد اونها خودداری میکنیم. همه کتاب ها خریداری یا توسط پدیدآورنده هاشون در اختیار ما گذاشته میشن، اینا رو اسکن میکنیم، تبدیل به فایل PDF میکنیم و بعد روی اینترنت منتشر میکنیم. در آینده قصد داریم که اینها رو به شکل ایپاب یا فرمت های دیگه ای هم که رواج داره پیدا میکنه منتشر کنیم، ولی طبیعتا همه اینها هزینه بره و توی 6 سال گذشته همه این کارها رو ما به شکل رایگان انجام دادیم، به غیر از کمک‌های داوطلبانه بسیار اندک. هیچ کمکی از هیچ سازمان یا نهاد دولتی و غیر دولتی دریافت نکردیم، به همین خاطر با احتیاط پیش بریم.
وقتی که شما توضیح میدید که این میزان حجم کتاب و نشری که اونجا گذاشته شده بدون هیچ گونه دریافت وجهی انجام شده، یه جورایی باید گفت که دندون اسب پیشکشی رو نمیشه شمرد، ولی یک مشکلی همیشه این کتاب‌های باشگاه ادبیات داشتن و همینطور های مشابه و صفحات مشابه که در این حوزه کار میکنن فارسی، و اونم اینه که خیلی از اینا وقتی که وارد کتابخانه‌های دیجیتال مثل کیندل و اینها میشن، قابل خوندن نیستن، ریزش کلمات دارن.
هیچ کدوم از کتابخانه‌های موجود در بازار با فایل‌های تولیدی ما که به شکل حرفه‌ای تبدیل به PDF شدن هیچ مشکلی ندارن. ما همونطور که عرض کردم کتابخانه هم هستیم، یعنی سایت‌های همکار هم وجود دارن که اونها کتاب تولید میکنن، ما کتاب‌های اونها رو هم بازپخش می‌کنیم. اگر ایرادی وجود داشته باشه، از بین این کتاب‌ها طبیعتاً ریشه می‌گیره که به شکل حرفه‌ای تهیه نشدن.
خب اجازه بدید از شمایی که الان 6 ساله داری در حوزه کتاب در این صفحه کار می‌کنید بپرسم، برداشت شما چی هست؟ این که به هر حال در افواه هست که ایرانی‌ها کتابخوان نیستند رو، اول شما اینو به من بگید که تا چه حد اینو قبول دارید اصلاً؟
قبول دارم کتاب نخوانی توی ایرانی‌ها رایج هست. ما برای گریز از این ماجرا بود که باشگاه ادبیات رو راه انداختیم. یکیش گسترش کتابخانی بود و دلیل عمده دیگش گریز از سانسور. در طول این 5-6 سال گذشته ما تعداد کتابخانه زیادی به وجود آوردیم که در واقع میشه گفت اینها جز به طبقه کتابخانه کلاسیک نبودن، کتابخانه‌های حقیقی رو عرض می‌کنم. بسیاری از طریق همین سایت ما، صفحه ما یا سایت ها و صفحات مشابه کتابخون شدن، چون کتاب رو به شکل الکترونیکی دریافت کردن. بعضی هم که دنبال کتاب های کمیاب بودن، از طریق سایت ما بهشون دسترسی پیدا کردن و طبیعتا اونا قبلا کتابخون بودن، ما متریال لازم رو در اختیارشون گذاشتیم. فکر میکنم تأثیر داشته و دست کم تونستیم یک درصد ناچیزی هم اگه باشه کتابخون جدید تربیت کنید.
آیا پیش از این فعالیتی که در صفحه باشگاه ادبیات داشتید و بعد از اون، آیا تأثیری در نوع نگاهتون به این مسئله داشته، تصویر ذهنیتون از مسئله کتابخوانی، کتابگریزی یا کتاب نخوانی ایرانیان؟
بیش از 2.5 دهه در واقع در کار کتاب هستم. در ایران هم جدای از نوشتن و ترجمه خودم انتشاراتی داشتم به نام موج نو و با مسئله کتاب و کتابخوانی در واقع میشه گفت از نوجوانی درگیرم. فکر میکنم هر زمانه‌ای مقتضیات خاص خودش رو داره و طبعا ورود فضای مجازی به زندگی ما نوع دیگری از کتابخوانی رو به ما تحمیل کرده و اون کتاب‌های الکترونیکیه. کهکشان گوتنبرگ به آخر خودش رسیده و الان وارد کهکشان دیگه‌ای شدیم. الان ما به غیر از ایرانی‌ها و فارسی زبان‌ها از کشورهای مختلف هم کتابخوان داریم، کسانی که به ادبیات فارسی علاقه دارن یا رشته تحصیلیشون در اینه. اگر بدونید در طول مخصوصا 3 سال اخیر چقدر از افغانستان، تاجیکستان، ترکیه، کشورهای عربی و بقیه کشورها با آدم‌های مختلفی تماس گرفتن و برای تزشون یا برای روند مطالعاتی خودشون کمک خواستن، باورتون نمیشه. این آمار بسیار دلگرم کننده هست و امیدوارم که هر روز بیشتر بشه. اون استقبالی رو که ما در نظر داشتیم واقعا انجام نگرفته، مخصوصا در زمینه کمک‌هایی که فکر میکردیم از طرف هموطنان یا همزبانهای خودمون میتونیم دریافت کنیم. اما از میدون در نرفتیم، میدون رو خالی نکردیم و به این کار ادامه میدیم، چون به هدفی که از آغاز مد نظر داشتیم ایمان داریم. فکر میکنم به هر حال باید کمک کرد به این وضعیت. اگر داریم انتقاد میکنیم از وضعیت کتاب گریزی مردم خودمون، وسایلی فراهم کنیم که با اون بتونیم مبارزه کنیم، این کتاب گریزی رو از بین ببریم. چون من معتقدم برای رسیدن به آزادی باید از آگاهی گذشت و مردمی که مطالعه میکنن هرگز برده نمیشن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با امیر عزتی، ناشر، منتقد و نویسنده سینمایی، درباره صفحه مجازی باشگاه ادبیات. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر در این برنامه همراهید. تا هفته بعد.